خیلی متشکرم خانم دکتر. به هر حال میدونم که بحث گسترده‌ای هست، اما این که نظریه پرداز هستین در حوزه سلامت معنوی و در حوزه قلب سلیم، میخوام که از این بحث عبور کنیم، بریم بیشتر راجع به خودتون صحبت کنیم. خیلی کوتاه برای ما میفرمایید که در واقع نگرش شما به عنوان یک نظریه پرداز، مدرس دانشگاه، کسی که 20 سال از زندگی خودتون رو صرف تحقیق تو این حوزه کردید، از قلب سلیم چه هست؟ یا به قلب سلیم نگرشتون چه هست؟ یک جایی میخوندم که شما در واقع یک روحی که آرامش داره رو تحت عنوان در واقع قلب سلیم مطرح میکنید و در مورد گذشته فکر کرد و اندوهش رو خورد و باید در حال زندگی کرد و نگران آینده نبود و این رو در واقع عامل آرام بخش میدانه. حالا اینکه چرا به عنوان قلب سلیم هم ازش در واقع صحبت میکنیدم، برای خود من یه علامت سوال بود که اصولاً در واقع باور عامیانه ما روح رو در واقع یک وجود ماورای طبیعه میدونیم و در واقع در حوزه‌های مذهبی هم به عنوان جان ازش در واقع یاد میشه، اما شما قلب سلیم رو در واقع انتخاب کردید به عنوان آنچه که در موردش سالها تحقیق کردید. این رو برای ما خیلی کوتاه بفرمایید که انشاءالله از این بحث میخواییم عبور کنیم.
این واژه قلب سلیم مفهوم قرآنی هستش.
بله.
توی قرآن این اصلا کلمه روح در قرآن به یکی از تعابیری که میشه قلب، میگن روح وقتی به جسم ملحق میشه نفس، بعد نفس با وجود جسمانی ما ارتباط نزدیک پیدا میکنه، حالتهای مختلف به خودش میگیره، دگرگونی پیدا میکنه، تقلب اصطلاحا میگن، بعد اونو ما میگیم قلب. قرآن هم میگه قلب. قلب در واقع یه روحیه که به بدن ملحق شده. بعد وقت مثلا قرآن میگه ما قلب سلیم داریم، قلب منیب داریم و مثلا قلب مریض داریم، حالا انواع قلب ها رو میگه. بعد قلب سلیم همون چیزی هست که خداوند میفهمد الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هم فرمایش شما که مثلا کسی که صاحب قلب سلیم هست اضطراب و ترس آینده نداره و اندوه حسرت گذشتش هم نمیخوره. به یه عبارتی همون فرمایشی که تو آیه فجر هست اما در حضرت سید و شهدا، اونه که مثلا از اون چی که خدا براش مقدر کرده راضیه و خدا هم از او راضیه، یک رضایت متقابل بین بنده و خدای خودش ایجاد میکنه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر اسدزندی، به عنوان یک بانوی موفق میخواستم نگرشتون رو نسبت به حضور بانوان در اجتماع بدونم. به هر حال شاید یک باور، البته کم رنگ شده تقریبا این نوع نگرش از باور، که به هر حال یک زن به عنوان یک مادر، یک همسر مسئولیت هایی داره که حضورش رو در اجتماع تحت تاثیر قرار میده. اما ما به حمدالله بانوانی رو میبینیم که جز افراد موفق هستن. این مسیری که شما طی کردید رو میخوام خیلی کوتاه برای ما بفرمایید که به هر حال قطعا با مسائل مشکلاتی روبرو شدید اما مسیر رو با موفقیت طی کردین. چه کسانی، چه افرادی توی این مسیر نقش داشتن؟ شما نقش کدام یک رو پر رنگ تر میدونید؟ پدر و مادر رو، همسرتون رو و حالا اساتیدتون رو؟
البته شما لطف دارین که به من میگین آدم موفقی هستم. زنده باشین، از لطف شما هست. ولی که همین که میفرمایین، بله، خانوما چون مشغله های زندگی خانوادگی خیلی زیاده دیگه، یعنی مادر در واقع کانون عاطفی خانواده به حساب میاد، خب باید تامین کنه عواطف رو برای همسرش، برای بچهش و بتونه آرامش ایجاد بکنه. این که بخواد هم بیرون از منزل هم داخل منزل کار کنه آدم خیلی سخته. ولی خب من راستش رو بگم، در خیلی از مواقعی که زندگی علاوه شغلی برام خیلی سخت میشد، مساعدت مادرم و مساعدت پدرم خیلی به هم کمک میکرد. حتی موقعی که بچه کوچیک داشتم، چون پسر من از بعد تولد حساسیت و آلرژی و مشکلات زیادی داشتش، و خب اگه مساعدت پدر و مادرم راستشو بگم نبود، شاید نمیتونستم به این جایی که الان هستم برسم. هر وقت دل سرد میشدم، مثلا پدرم و همطور مادرم خیلی مساعدت میکردم و کمک میکردم و به عشق اونها و به عشق مثلا فرزندم در واقع همه سختی ها رو صبر میکردم، تلاش میکردم تحمل بکنم.
بله بسیار خوب. یک تونه فرزند داری؟
بله.
یک فرزند پسر؟
بله.
خاطرم هست که ابتدای صحبتون فرمودین که به توصیه پدر رشته رو انتخاب کردین، رشته‌ای که شروع کردین، البته با پرستاری شروع شد و بعدم بیهوشی و بعد که مدیریت تحقیقات علوم پزشکی. خودتون چقدر خانم دکتر در انتخاب رشته فرزندتون به هر حال اظهار نظر کردین؟ خواهم یه به جمع‌بندی برسیم.
راستش هیچی نگفتم.
چرا فکر میکنید که باید پس باید جوانها رو آزاد گذاشت برای انتخابش؟ چرا خانم دکتر چنین تصوری دارید؟
میدونین چون آدم وقتی که مثلا وارد یه رشته تحصیلی میشه زندگیش باش رقم میخوره، آیندهش رقم میخوره. بعد اگه خدای نکرده مثلا میگم من به پسر خودم میگفتم مثلا شما حتما باید فلان رشته رو بخونی، مثلا حتما به فرض، خیلی الان اینجوری اند، یا دندان پزشک بشو یا پزشک، توان حالا نداشت یا مثلا علاقه نداشت یا هر چیز دیگری، بعدها زندگی اون بچه هم متأثر از تصمیم غلط من میشد. در نتیجه من به شخص خودم به پسرم هیچ چیزی نگفتم. چرا اطرافیان مثلا میگفتن که مثلا این رشته رو بخون، ولی از من که میپرسید من میگفتم هر چی که خودت علاقه داری، بهش علاقه مند هستی، اونو مطالعه بکنی، چون علاقه آدمه که آدم موفق میکنه دیگه. میدونی تلاش باید کرد تو هر رشته‌ای که آدم وارد میشه، تلاش بکنه و علاقه مند باشه. این دوتا شرط اگر باشه آدم تو هر کاری میتونه موفق باشه. در نتیجه راستشو بگم من اصلا توصیه به پسرم نکردم، ولی خب خوشبختانه رشته رو که خودش انتخاب کرد با روحیه خودش، با علایقش، با شخصیتش اصلا هماهنگی داره. در نتیجه این
رشته روانشناسی
میخونه. بله.
به نوعی هم مرتبط با حوزه‌ای هست که به بله. شما توش حداقل دارین تو حوزه دارین تحقیق میکنید.
بله. بعدها البته راستشو بگم این دیگه خصوصی بود بین من و ایشون. خودش به من گفتش که مامان من چون دیدم تو چقدر زحمت کشیدی برای کارت و بعد می دیدم که چقدر بعضی موقع ها به دافعه دارن نسبت به حرفای تو، من مامان اومدم این رشته که اگر بعدها مثلا نیاز به کمک داشتی من کمکت بکنم. یعنی مثلا گفت من بعدن کار شما رو ادامه بدم، یا اگر نیاز به کمک من داشتی من کمکت بکنم، یا دیدگاه های تو رو توسعه بدم. و این به نظرم رسید که بزرگترین هدیه بود که خدا به من داد، چون من اصلا از پسرم همچین چیزی نخواسته بودم، ولی خب ایشون این لطفو در حق من کرده،
خدا حفظشون کنه. خب به حال خانم دکتر این خیلی موضوع مهمی هست که فرزندانمون رو چقدر در واقع آزاد بگذاریمشون و اجازه بدیم که خودشون انتخابهای خودشون رو
بله.
داشته باشن، که حالا میفرمایید که پسر شما هم به حال تصمیم گرفتن که فرزند عزیز شما تصمیم گرفتن که تو حوزه روانشناسی تحصیل بکنن. اما خانم دکتر اجازه میدین یکم برگردیم به گذشته، ترها بود 5 دقیقه فرصت داریم، برگردیم به دوران مثلا کودکیتون، یکم از اون دوران برای ما صحبت میکنید، از آرزوهای دوران کودکی چقدر واقعا مسیر زندگیتون در جهت همون آرزوها قرار گرفت، محیطی که توش رشد کردین، بزرگ شدین.
پسرم اتفاقا چند وقت پیش ازم یه آزمون روانشناسی گرفت راجب نقاشی،
گفت
نقاشی بکش، نقاشی یه خونه رو. بعد جالب این بود که من به جای اینکه خونه که الان در حال حاضر با ایشون و با همسرم زندگی میکنم بکشم، خونه دوره بچگیمونو کشیدم. بعد تفسیر اون نقاشی رو که با استاد دانشگاهشون انجام داده بود، ایشون گفته بود که این خانم خیلی مثلا دلبستگی های قوی داره به دوران کودکی.
خودتون اینو میدونستین؟
بله میدونستم. بله. چون بله ما یه روشی داریم به نام ایمجینیشن توی کارهای مثلا وقتی خسته آدم هست زیاد تصور میکنه چیزی رو، بعد مثلا با بال خیال اصطلاحاً میگیم دیگه، با بال خیال پر میزنی هر جا که خواستیم میریم. من این کار رو تو زندگی شخصیم زیاد انجام میدم و معمولاً هم وقتایی که انجامش میدم برمیگردم به دوران که مثلا کودکیمون هست، با خواهرام هستیم، مثلا خونه پدریم، مثلا حیات بزرگ اونجا، درختاش و فواره حوض و ماهیا و میدونی یه خاطره های مثلا درخت هولومون و اینا، برام خیلی خاطره های شیرینی هستش. مثلا پدرم که با گل ها تغییر میداد، هرس میکرد، مثلا گلدون عوض میکردم با منو مثلا صدا میکردن، به هم یاد میدادن که گلدون عوض کردن چطوری هست، و همیشه به من یه چیز خیلی ارزشمندی از پدرم یاد گرفتم و اون هست که اگر میخواهی به کسی کمکی بکنی طوری که اون کمک تو باعث رشد بشه باید عاشقش بشی. مثلا میگفتم من اگر که میخوام گلم خوب رشد کنه باید عاشق گلام باشم، با گلاشون حرف میزدن، بعد مثلا حال گلاشون رو میپرسیدن. وقت این خاطره ها واقعا خاطرات شیرینی هست که من فکر میکنم متاسفانه الان خیلی از بچه های مثلا حداقل پسر خود من اینا رو نتونسته تجربه بکنه، چون خب زندگی اصلا شیوه زندگی تغییر کرد و بچه ها اون لذت های رو که شاید با یه حیات با یک آرامش خاطری ما داشتیم الان تو زندگی های آپارتمانی حتی اگه بگی مثلا تو بهترین برجام زندگی کنه آدم ندارم بچه ها.
خیلی متشکرم از شما سرکا خانم دکتر مینو اسدزندی، ممنون هستم خانم دکتر تشریف آوردید علارغم همه مشغله هایی که دارید. انشالله هفته آتی هم در خدمتتون خواهم بود.
باشین، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتین،
اختیار
خوشحال شدم.
خانم دکتر خیلی متشکرم. دوستان ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودید. برنامه با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. تهیه کننده برنامه آقای مرتضی میلانی هستند، من زهرا حاجی زاده و صدا بردار این برنامه سرکار خانم سهیلا عیسی‌زاده بودن. از شما عزیزان تشکر میکنیم که در کنار ما بودین. در فنای خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت کیش من و دین من، دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده باد.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار می‌کردند که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشن این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان، تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان، روز شکست هیمنه پوشالی استکبار جهانی. 13 آبان، مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان،
روز بزرگ مرگ بر آمریکا، اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا، جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوی میادگاه های نماز جمعه تهران ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس راهپیمایی به سمت دانشگاه تهران میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
زنده باد ایران عزیزمون، و آرزوی سربلندی داریم برای کشور و میهن عزیزمون. 3102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت و 2265-2876 هم شماره تلفنی که در اختیار شما عزیزان منتظر صدای گرمتون پیام های پرمهرتون هستیم. با ما همچنان باشید، از پخش رادیو سلامت در کنار شما هستیم. برنامه هایی که تقدیم شد به شما عزیزان رو امیدوارم که شنیده باشید، و یا اگر از الان با ما همراه هستید به همه شما خوش آمد میگیم و دعوت میکنم در ادامه برنامه از مزرعه تا سفره رو بشنوید. موسیقی
از مزرعه تا صبح
از همین در نکنید
با چانون به
سلام علیکم مجمعیت سلام
علیکم خیلی خوش آمدید. خب چی برای دوست
میشم؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانمون و با یک موضوع مهم. مهمان محترم ما آقای مهندس محمد رضا امیری هستند، مدیر امور زراعت استان تهران. ما در این برنامه به امنیت غذایی می‌پردازیم و با دعوت از کارشناسان مختلف در حوزه دامپروری، شیلات و کشاورزی سعی می‌کنیم مراحل طی شده یک محصول رو از مزرعه تا سفره برای شما شرح بدیم. من خدمت کارشناس محترم آقای مهندس امیری سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، دستاندرکاران محترم برنامه و شنوندگان خوب و بزرگوار ما، به خصوص تولید کنندگان بخش کشاورزی.
درود بر شما. اگه موافق باشید مثل هر هفته بخش اول برنامه رو بشنویم تا موضوعمون مشخص بشه.
یکی از مشکلات عمده دامپروری کمبود علوفه و خوراک برای رفع احتیاجات نگهداری دام هاست که از علوفه سبز جو یعنی قصیل جو جهت تأمین بخشی از خوراک علوفه دامی استفاده میشه. گیاه جو در مقایسه با سایر علوفه میزان آب کمتری مصرف میکنه، به طوری که برای هر هکتار زمین کشت جو حدوداً 3500 متر مکعب آب مصرف میشه.
سالهای سال طول کشید تا بشر متوجه شد که برای انتخاب بهترین لاین ها و ژنوتیپ هایی که برای تولید محصولات زراعی میتونه مورد استفاده کمی و کیفی قرار بگیره از چه طریق میتونه انتخاب بگیره. با ظهور قوانین مندل تو ژنتیک کار اصلاح نباتات به نحوی گسترش یافت که در واقع انتخاب لاین ها و ژنوتیپ های مطلوب برای صفات مختلف زراعی به بهترین وجه پیگیری می شود.
در کشت جو به صورت قصیل وقتی دانه جو از مرحله شیری وارد مرحله خمیری میشه، محصول برداشت و به دو صورت تازه خوری و یا خرد شده و سیلو شده به مصرف دام میرسه که برای دام بسیار خوش خوراکه. یکی از غلاتی که اغلب در برنامه غذایی دام و طیور از اون استفاده میشه جوه که علاوه بر هضم سریع و آسانی که در دستگاه گوارش دام داره میتونه خواص بسیاری به همراه داشته باشه.
که تحقیقات رو تو زمینه غلات برای 15 سال پیگیری میکنه، خوشبختیم که امروزه از تکنیک های جدید دابل هاپلویدی و سایر متدولوژی مثل شاتل بریدینگ و استفاده از ابزار بیوتکنولوژی برای انتخاب صفات مطلوب استفاده کرده و کارایی و راندمان انتخابمون رو تا اونجایی که میتونه افزایش داده.
علوفه سبز جو یا قصیل جو قابلیت‌های مهمی داره، از جمله هضم مناسب، پروتئین خام زیاد و خوشخوراکی برای دام. استفاده از کشت پاییزه ی علوفه سبز جو موجب بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک میشه و در ابتدای فصل بهار که علوفه کافی در دسترس نیست، علوفه سبز با کیفیت برای تغذیه دام فراهم میشه.
امروزه با هدف کاهش عوامل محدود کننده تولید نظیر انواع استرس های محیطی شامل شوری، خشکی و استرس های دمایی و افزایش کیفیت محصول، به عنوان مثال انتخاب لاین هایی با کیفیت پروتئین و اسیدامینه بهتر، ما توانسته ایم که طی 15 تا 20 ساله کار روی محصولات بهنژادی کیفیت محصولات رو به نحو احسن افزایش داده و در امر خود کفایی یک محصولات کوشا باشه.
در طرح‌های تحقیقاتی انجام شده در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، ژنوتیپ‌های منتخب جوی قصیل دارای بالاترین مقدار تولید ماده خشک در واحد سطح و همچنین بالاترین مقادیر ارزش غذایی بوده و خصوصیات سیلویی و تغذیه‌ای همه ژنوتیپ‌ها مطلوب و کارایی تولید ماده خشک ژنوتیپ‌های منتخب به طور متوسط 7.1 برابر و کارایی تولید پروتئین این ژنوتیپ ها به طور متوسط 5.2 برابر ذرت علوفه‌ای.
بر اساس برنامه کاری که در حال حاضر برنامه بهنژادی جوی آبی کشور پیگیری میکنه، ما این لاین ها رو در خزانه موتیلوکشن تستون برای مقاومت به سرما، مقاومت به بیماری ها، تحمل به خشکی، تحمل به شوری، نوع تیپ رشد در خزانه های مختلف این آزمایش گنجونده. با بررسی لاین های مختلفی که در این خزانه ها بررسی میگردید، متوجه شدیم که لاین های موتانت ما تحمل بسیار بالایی به شوری دارد و وارد برنامه شوری کردیم این لاین های متحمل و در ایستگاه‌های اصفهان، کرمان، گناباد، یزد و بیرجند مراکز تحقیقاتی ما طی سال‌های مختلف اقدام به ازدیاد این لاین نموده و سپس در آزمایشات مختلف مورد کشت و بررسی قرار داده. با توجه به میانگین عملکرد این لاین موتان جهت نامگذاری انتخاب و در جهت توسعه کشت اون ایستگاه‌های مختلف اقدام به ازدیاد حصای اولیه بعضی اون نمونده. در حال حاضر در منطقه طبرس، در استان یزد، در استان اصفهان، در استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی این حصای اولیه این لاین در حال کشت میباشه که انشالله تا سالهای آینده برآوردی که میکنیم حداقل 50,000 هکتار از اراضی شور کشور رو پوشش بده.
کشت جوی قصیل برای کشاورزان در خصوص بهینه مصرف کردن از منابع آب و خاک، تولید علوفه و محیط زیست سالم نقش بسیار مهمی داره. در مناطق سردسیر کشورمون، در مناطق معتدل و حتی مناطق گرمسیر این کشت امکان پذیره و با تولید علوفه کافی و خالی کردن به موقع زمین، امکان استفاده از زمین برای کشت‌های بعدی فراهم میشه. با استفاده از کشت جوی قصیل میتوان کمبود علوفه سیلویی کشور رو به میزان 8 میلیون تن در سال تأمین کرد.
خب با شنیدن بخش اول برنامه موضوع مشخص شد. این هفته با موضوع قصیل، یعنی محصولی که در مرحله علوفه درو میشه قبل از رسیدن کامل، در خدمت شما هستیم. آقای مهندس، قصیل شاید واژه‌ای بیگانه باشه برای شنوندگان ما و یا شاید واژه‌ای باشه که کمتر شنیده باشیم یا حتی کشاورزان ما در موردش اطلاعات لازم رو نداشته باشن. در این زمینه توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم که استفاده از قصیل خیلی سالهای قبل هم توی کشاورزی ما رایج بوده.
بله،
به این صورت که در فصولی که ما به اصطلاح علوفه داشتیم، علوفه‌مون بیشتر بوده، دامدارهای ما به خصوص حالا گوسفندارها این علوفه رو می‌گرفتن، به انواع مختلف خشک می‌کردن و در فصول زمستان و فصولی که بارش هست و امکان